با برنامه های دیگه در خدمت شما گرامیان خواهیم بود و در کنارتون هستیم در جای جای کشور از اسلامی مون که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید انشاءالله مجبور باشید و لحظه های تمام با سلامتی و موفقیت رو در پیش رو داشته باشید. نوبت میرسه به برنامه صحیفه. با توجه به اینکه میرسیم به ساعت 3:30 زمان پخش این برنامه، سری در صحیفه سجادیه توسط استاد احمد غلامعلی که دعوت میکنم 29 بشنوید.
علی علی یا علی یا سید السجادیه.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ای سراسر نور و زیبایی، نام و یادت بهترین همنشین من در لحظات تنهایی است. اکنون نیز نامت را بر زبان جاری می سازم، باشد که یاریم کنی.
اللهم اینی اسألک باسمك بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
دوستان گرامی سلام، از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید در برنامه صحیفه از رادیو معارف. موضوع برنامه امروز پیامبر الگوی سعی و تلاش از منظر صحیفه می‌باشد.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد.
همراهان ارجمند، یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌های پارسا و حق‌شناس آن است که نه تنها دیگران را به نیکی امر می‌کنند و از بدی باز می‌دارند، بلکه خود قبل از همه می‌کوشند از تمام شر و بدی‌ها دوری و فقط به فرمان‌های الهی عمل کنند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارای چنین شخصیتی بودند. آن بزرگوار سعی می نمودند قبل از آنکه با گفتار خیش دیگران را به خوبی امر کنند، در عمل آنگونه باشند تا یاران و حتی مخالفان از عمل و رفتار ایشان پند بگیرند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله همواره خطاب به امت خیش می فرمودند کار مشروع و تحصیل روزی حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. دوستان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را درباره شخصیت رسول گرامی اسلام از دیدگاه امام سجاد علیه السلام میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض می کنم. امیدوارم که انشاءالله این سلسله برنامه های شرح موضوعی صحیفه سجادیه بتونه ماها رو کمی با صحیفه سجادیه و امام سجاد علیه السلام بیشتر آشنا بکنه. یه حسنی که صحیفه سجادیه داره، ما بر سر سفره کتابی نشستیم، بر سر سفره دعاهایی نشستیم که این دعاها می تواند برای ما اون هندسه دین و اون معرفت دینی ما رو کاملا شکل بده و به گونه ای به خداوند نگاه کنیم، به گونه ای به پیامبر نگاه کنیم و به گونه ای به اهل بیت علیهم السلام بنگریم و به گونه ای رفتارها و منشهای خودمون رو تنظیم بکنیم که این رفتارها و منشها مطلوب پیامبر و اهل بیت و مورد عنایت خداونده. صحیفه سجادیه این توانایی رو داره که ما اصلا بخوایم به عنوان یک کتاب معرفتی و یک کتاب زندگی به اون نگاه کنیم. انشاءالله در این برنامه و برنامه آینده سعی میکنیم که پیامبر رو از نگاه امام سجاد علیه السلام بیش از پیش بشناسیم و هدفمونم این هستش که آن چیزی که از صحیفه سجادیه برمی آید پیامبر الگوی تلاش و کوشش ماست. خیلی زیباست که در دعای دوم صحیفه سجادیه بعد از این که امام سجاد علیه السلام این فقره رو میخونن که اللهم فصل علی محمد امینک علی وحیک و نجیبک من خلقک و صفیک من عبادک امام الرحمه و قائد الخیر و مفداح البرکه، یعنی پروردگارا پس بر محمد امین وحی و پسندیده آفریدگان و گزیده بندگانت، پیشوای مهربانی و پیشاهنگ نیکی و کلید خجستگی درود فرست. حدود 20 وصف رو بیان می کنن که چرا خدایا ما میگیم بر پیامبر درود بفرست. علتی که ما از تو خدا می خواهیم که به پیامبری که پیشوای مهربانی هست، پیشاهنگ نیکیست، کلید برکت و خجستگیست درود بفرست، به خاطر چیست؟ آیا به خاطر اینکه فرستاده توست؟ طبیعیست انسان بر فرستاده خداوند درود می فرسته. اما امام سجاد اینجا وصفهایی رو برای پیامبر برمی شمارد که هر کدام از این وصفها قابل الگوگیریست و ما اگر بخواهیم که تابع پیامبر بشیم و پیامبر رو به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم، همچنان که قرآن تصریح کرده که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اگر قرار باشه این اسوه رو ما یاد بگیریم باید بیایم ببینیم امام سجاد چگونه پیامبر رو برای ما معرفی کرده. خیلی تعبیرهایی که امام سجاد علیه السلام به کار میبره زیباست. با این شروع میشه: کما نصب لامرک نفسه. خدایا چرا بر محمد امین درود بفرستی؟ چرا بر کلید برکت درود بفرستی که او جان خودش را به کار تو برگماشت؟ یعنی پیامبر کسی هستش که عملا خودش با تمام جانش، نفسه در اینجا یعنی با تمام وجود برای کار تو برخاست. پس کسی که با تمام وجود برای خداوند کار میکنه مستحق درود خداونده و شایسته صلوات پروردگاره و شایسته صلوات مؤمنین و اولیاء الهی است. کما نصب لامرک نفسه، با تمام جانش برای تو برخاست. آیا فقط با روحش بود؟ با توجه جانش بود؟ نه. و عرض فیک للمکروه بدنه. انسان اگر بخواد تلاش بکنه فقط این گونه نیست که تلاش روحی بکنیم، بلکه باید با جسممون هم برای خداوند برخیزیم، چون پیامبر چنین کرد و عرض فیک للمکروه بدنه، در راه تو تن به سختی ها سپرد، یعنی بدن خودش هم دچار گرفتاری شد، پیامبر تو جنگ ها زخمی میشد، پیامبر در جنگ ها مسافت زیادی رو راه میرفت، پیامبر بار دیگران رو بر دوش میکشید، که در این باره انشاءالله بیشتر هم سخن میگیم.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان.
دوستان، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روزگاری به پیامبری مبعوث شدند که بدیها و ظلم و جور و نابرابریها سراسر جامعه آن روز را فرا گرفته بود و تنها شخصیتی چون ایشان می توانستند بر آن شرایط فائق آیند و پیام رسان وحی الهی باشند. آن حضرت در راه تبلیغ دین اسلام در آن زمان از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و همواره از جان و مال برای پیشبرد اهداف دین مایه گذاشتند. حضرت علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: خداوند او را در زمانی فرستاد که مدتی طولانی پیامبری برانگیخته نشده بود. مردم در خوابی طولانی به سر می‌بردند. فتنه‌ها بالا گرفته و کارها پریشان شده بود. آتش جنگ‌ها شعله می‌کشید. دنیا بی فروغ و از مکر و فریب پرگشته بود. برگ های درخت زندگی به زردی گراییده و از به بار نشستن آن قطع امید شده بود. بخش دوم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین، غلامعلی.
این که پیامبر بار دیگران رو بر دوش می کشید حکایت های زیبایی از زندگی پیامبره. خب در عرصه جهاد، در عرصه نظامی، در عرصه حکومت و در عرصه خدمت به مردم، روش پیامبر و منش پیامبر کاملا نشون میده که اصلا علاقه داشتن که برای دیگران فعالیت بکنن، کار بکنن. شاید هم همین روحی است که مورد عنایت مردم قرار میگرفتن و بیش از رسالتشون هم این توجه به پیامبر میشده. ما در یکی از حکایت ها داریم که روزی پیامبر خدا همراه با یکی از یارانش در بیابانهای اطراف مدینه عبور میکردن. یه پیرزنی رو میبینن که این پیرزن میخواد از چاهی آب برداره اما نمیتونه. پیامبر میره پیشش، میگه که میخوای آب این چاه رو برات بکشم؟ خیلی هم لطیفه واقعا. حالا تو این خاطره ما میبینیم که این فرد عملا مسلمان شده، یعنی این پیرزن قبلا مسلمان شده. این رو میخوام بگم که وقتی مسلمان میشدن چقدر هم زیبا با قرآن زندگی میکردن. طبیعی است که حالا این افراد همشون با همه قرآن آشنا نبودن، با برخی از آیات قرآن آشنا بودن، اما سعی میکردن که وقتی میخوان جواب هم بدن از همون آیات استفاده کنن. جواب این پیرزن اینه: ان احسنتم احسنتم لانفسکم، سوره اسراء آیه 7. اگر نیکی کنید به خودتون نیکی کردی. یعنی عملا داره این خیلی قشنگ از این آیه استفاده میکنه که به نوعی هم نمیگه پیامبر آب بردار، برای من آب بکش، اما با این لطافتی که در استفاده از این آیه قرآن به کار میبره تشویق میکنه فرد مقابلش رو که براش یه کاری رو هم انجام بده. اینجا هم که اصلا آقا رسول خدا بوده، خودشون رفتن جلو و درخواست کردن که اگر میخوای آب برات بکشم. پیامبر اومدن مشک رو پر از آب کردن، به دوش کشیدن و به پیرزن گفتن که حرکت کن، جلوی من حرکت کن، خیمه رو به من نشون بده. پیرزن راه افتاد و جلوی پیامبر حرکت میکرد. اون شخصی هم که همراه پیامبر بود چند بار میخواست این مشک رو از پیامبر بگیره. خوب دقت بفرمایید، پیامبر اینجا چه جمله‌ای رو میگه؟ پیامبر اینجا میگه من به کشیدن بار امت و تحمل مشقت سزاوارترم. شما حالا این جمله امام سجاد رو ببینید چگونه پیامبر رو وصف میکنه. و عرض فیک للمکروه بدنه، تمام جسمش رو در حقیقت برای سختی ها در راه تو سپرد. یعنی خدایا پیامبر در راه تو جسمش رو هم به سختی داد. بعد حالا این حرکت میکنه، این مشک آب رو بر میداره تا در خیمه این پیرزن میرسونه و میذاره دم خیمه و راهشون رو ادامه میدن که برن. خب پیرزن بچه هاش رو صدا میکنه، میگه که بیاید این مشک آب رو بردارید. بچه ها که میان یفه میونن چه مشک سنگی نیست، ازش میپرسن مادر این مشک رو چگونه تا اینجا کشیدی؟ میگه من نیاوردم، یه مردی بود اون زحمت کشید این رو تا اینجا آورد. و این فرزندانش میدونن ببینن چه مردی بود، وقتی که پیامبر رو میبینن و پیامبر رو میشناسن برمیگردن و به مادرشون میگن این جوان مرد همان کسی است که تو به او ایمان آوردی و شب و روز رو مشتاق دیدار او هستی و محبتش را در دل داری. که از اینجا هم هستش که میادش بیرون و پیرزن از پیامبر خدا عذرخواهی میکنه، میگه این گستاخی من رو ببخش، که پیامبر هم این رو حمله بر گستاخی نمیکنه، برای او و برای فرزندانش هم دعا میکنه. پس این نکته در اینجا بسیار مهمه، کما نصب لامرک نفسه و عرض فیک للمکروه بدنه. نکته این رو که درباره کوشش های پیامبر باید بگیم، عزیزان این چند نکته رو در ذهن داشته باشن. حالا من دو فقره از این عبارتهای صحیفه سجادیه در دعای دوم رو خوندم و انشاءالله ادامه میدم برخی از فقراتش رو در همین جلسه و بقیهش هم در جلسات آینده به امید خدا و به شرط حیات ادامه خواهیم داد. اما عزیزان شنونده به این نکات توجه داشته باشن که هر کوششی مطلوب نیست. شما در سراسر این دعا میبینید کوششی مطلوب هست که جهتدار باشه. تو این دعا ما میخوانیم کما نسب لامرک فیک الیک رضاک دینک، یعنی کوشش پیامبر کوششی است که فقط و فقط در راه خداست و کوشش ما وقتی ارزشمند میشه که این جهت الهیش رعایت بشه. اگر که این جهت الهی رعایت بشه بسیار مطلوب خواهد بود، که به این مطلب انشاءالله بیشتر خواهم پرداخت.
رحمت للعالمین ای به تقدیر زمین آسمانی سرنوشت یا رسول الله،
یا رسول الله
ای ظهور آخرین چشمه نور و یقین جلوه صبح بهشت یا رسول الله.
با تو گل روی در زمین جوشید، چشمه پاکی آمدی ای پاک، در بسیط خاک شمس افلاکی بر جهان بکشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت.
اسمه خیر العمل مظهر سر ازل مطلع نور ابد یا رسول الله. ای پیامت جاودان ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند کسی که خود را سربار دیگران قرار دهد از رحمت خداوند بدور است. بخش پایانی توضیحات حجت الاسلام و المسلمین احمد غلام علی را به اتفاق می شنویم.
از مجموعه دعای دوم که درباره پیامبر هست چند تا نتیجه می خوام بگیرم. که بر پایه این نتیجه‌ای که از این دعا میگیریم انشاءالله به شرح بیشتر فقرات مختلف این دعا هم میپردازیم. عزیزان شنونده توجه کنن، اولین قدم و اولین شاخصه برای این که ببینیم آیا کوشش های ما هم کوشش های مطلوبی هست یا نه، آیا تلاش های ما هم تلاش های مطلوبی هست یا نه، اینه که ببینیم آیا در جهت خداوند هست یا نه. این پیکان حرکت ما، این سمت حرکت ما، ببینیم واقعا در سمت خداوند هست یا نه. ولی ما کوشش میکنیم، به یتیم رسیدگی میکنیم، به مستمندان رسیدگی میکنیم، اگر خدای نکرده به خاطر رضای الهی نباشه، اگر به خاطر لامر الهی نباشه، به خاطر خود خدا نباشه، به خاطر احیاء دین خداوند نباشه، طبیعی است که ما اون ثمراتی که در رسیدگی به ایتام هم داریم، اون ثمرات و اون نتیجه ها برای تلاش ما در حقیقت تعلق نمیگیره. هرچند که خیلی کار خوبیه، انسان به یتیم اگر رسیدگی بکنه، حتی جهتش هم الهی نباشه، برای ریا هم باشه، نمیخوام بگم که در حقیقت چرا این کارو کرد؟ نه، حالا یه کسی خواسته اتوان ریا هم بکنه، به یه یتیمی رسیدگی کرده. اما نباید از خداوند انتظار داشته باشه که خداوند چون به یتیم رسیدگی کرده حالا حتما برای او این پاداش رو در نظر بگیره. نه، خداوند پاداشش رو برای کسانی در نظر میگیره که برای او حرکت کنن و به سمت او حرکت بکنن. پس اولین مشخصه و شاخصه یک کوشش پیامبر اینه که جهت داره، در مسیر الهی است. دومین شاخصه یک کوشش های پیامبر اینه که هم با جسمش هست هم با جانش هست. ما در فقرات مختلف این دعا چنین میخوانیم: کما نصب لامرک نفسه، عرض فیک للمکروه بدنه. ببینید، پس هم بدن هستش هم جان هست، هر دوتا هست. در عبارتهای دیگری هم همین حالت رو میبینیم که انشاءالله بعدن میخونیم: ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک، که در همین دعای دوم هست، جان خودش رو برای رساندن پیام تو در حقیقت به مداومت و به کوشش واداشت. پس بنابراین دومین شاخصه اینه که هم انسان با جانش برای خداوند قدم برداره، هم انگیزه های روحیش خداوند باشه، هم انگیزه های قلبیش خداوند باشه، هم بدن خودش رو در راه خداوند به کار بیندازه. سومین مشخصه کوشش در راه پیامبر اینه که همه جانبه باشه. ما در فقرات مختلف این دعا که انشاءالله به شرحش میپردازیم اینه که پیامبر همه جانبه است، یعنی عملا این کوششش هم در راه خداست، هم با جانش و بدنش هست، هم در این کوشش خانواده، حامیان، همه این افراد رو اگر قرار باشه باهاشون مقابله کنه، مقابله میکنه. یعنی برای خداوند فقط و فقط خدا رو در نظر بگیر. اگر قرار شد با خانوادت قطع رابطه کنید، البته با شرایط خاصی که انشاءالله در جلسات آینده توضیح میدیم و الا به این راحتی نمیشه قطع رابطه کرد، اما برای هدف بالاتر که احیاء دین خداوند باشه، تو همین فقرات دعا وجود داره که پیامبر قطع رابطه میکرد. اما این قطع رابطش خیلی زیباست، بعد از آنیست که تمام تلاشهاش رو برای اینها انجام داده. نکته بعدی که در اینجا هست اینه که تا کجا ما باید این تلاش رو انجام بدیم. پس کوشش همه جانبه با جانمون و با بدنمون در راه خدا تا کجا؟ تا کجاش به اینجاست: حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون، تا هنگامی که فرمان خداوند آشکار بشه، تا هنگامی که سخن خداوند برترین سخن در جهان باشه. پس عزیزان اگر که این اون حد و مرز هست، بنابراین ما کار فراوانی پیش رو داریم. هنوز تا آن مسیر که بتوانیم سخن خداوند سخن اول بشه، حتی تو ایران خودمون مشکل داریم، حتی تو روابط خودمون مشکل داریم. آیا ما واقعا در تصمیم گیری های خانوادگیمون به گونه ای هستیم که فصل الخطابمون آیه قرآن باشه؟ آیا در تصمیم گیری هامون به گونه ای هستیم که آخرین حرف سخن اهل بیت علیهم السلام باشه؟ پس بنابراین تمام تلاش ما باید در راه خدا باشه، با جانمون، با مالمون، با روحمون و همه جانبه هم باشیم. اگر جنگ نیاز داره جنگ بکنیم، اگر که در حقیقت تلاش دیگری مثل قطع رابطه و اینا نیاز داره، این کار رو انجام بدیم، اما به سمت اون امید نهایی بریم که اون امید نهایی به این گونه است که انشاءالله امر الهی رو بر همه کارهامون ترجیح بدیم.
الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل
خير البرية من بدو ومن حضر وأكرم الخلق من حاف.
خداوندا ای بی شریک و بی همتا، یاری من کن تا با الگوگیری از رسولت از بهترین بندگانت باشیم. خوبان همراه، تا سلامی دیگر و صحیفه دیگر شما را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا بناول ها کشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها الا یا ایها الساقی ادر کأسا بناول ها کشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید زتاب جد مشکینش چه خون افتاد در دل ها
جرس فریاد می دارد
که بربندید
محمل ها
شب تاریخ
کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ متا ما تلقمن تحبا در دنیا بهمه ها متا ما تلقمن تحبا در دنیا بهمه ها.
خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه صحیفه بهره برده باشید. سیری در صحیفه سجادی توسط استاد احمد غلامعلی. 12:30 امروز شنبه 16 آذر تکرار برنامه صحیفه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستی در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف در سال روزه وفات کلیمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که از جوار بارگاه ملکوتی این بانوی بزرگوار از رادیو معارف همراه شما هستیم. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه مبانی فقاهت که در